پس صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید ویزه و اسناد صادر شده از سوی بیش از 10 سفارت و نمایندگی افغانستان در خارج را نمی پذیرد. این وزارت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت اسنادی که بعد از 30 جولای از جانب این نمایندگی ها در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پولند، ناروی، کانادا و استرالیا صادر شده برایش قابل اعتبار نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید که این سفارت ها با این وزارت همکاری ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان اسناد صادر شده از سوی نمایندگی های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوریت چک و کنسولگری افغانستان در منشن را قابل اعتبار اعلان کرده است. برخی از سفرا و دیپلماتان که از همکاری با حکومت طالبان خودداری می کنند گفتند که علارغم اعلان طالبان به خدمت کنسولی خود ادامه می دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش های نسبتاً شدید و سیلاب ها را در سالنگ ها و 12 ولایت کشور پیش بینی کرده است. اعلامیه می گوید که ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدانوردک، پکتیکا، خوست، پکتیا، زابل، غزنی و کندهار شاهد باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی و آبخیزی دریاها خواهند بود. در اثر سیلاب های شب دوشنبه در زابل حداقل 10 نفر جان باختند. ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود گفته که بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر بیش از 83 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. مقامات ایران می گویند آتش سوزی روز دوشنبه در دوغارون در نزدیکی سرحد افغانستان بعد از چندین ساعت خاموش ساخته شد. منطقه اقتصادی افغانستان ایران در دوغارون دیروز شاهد یک آتش سوزی بزرگ در تانکرهای تل بود. رسانه های دولت ایران گزارش کردند که 4 نفر در اثر این حریق زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از قول مقامات تایباد گزارش داد که اطفایه بندر اسلام قلعه افغانستان نیز در آتش نشانی سهم گرفتند. بر اساس گزارش تسنیم در این آتش سوزی 4 تانکر حریق شدند که 3 تانکر متعلق به ایرانی ها و یکی از افغان ها بود. افغانستان یک مقدار قابل ملاحظه مواد سوخت خود را از ایران و عراق وارد می کند. افراد مسلح ناشناس 2 معلم در یک مکتب را در وزیرستان جنوبی کشتند. پلیس محلی دیروز گفت که مهاجمان از صحنه فرار کردند و تلاش ردیابی آنها جریان دارد. امسال در وزیرستان ها که حالا بخشی از ایالت خیبر پختونخوا پنداشته می شوند چندین حمله بر مکتب ها صورت گرفته است. کدام گروه مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته و نه کسی به این ارتباط بازداشت شده. در یک رویداد دیگر خانخیل رئیس پلیس منطقه کرک گفت که دیروز دوشنبه در این منطقه و منطقه اورکزای 3 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. به اساس گزارش ماه گذشته حملات دهشت افغانی در پاکستان 14% و تلفات 80% افزایش داشت. اکثریت حملات در ایالت خیبر پختونخوا صورت گرفته است. و اردوی پاکستان اعلان کرد که نیروهای امنیتی از آغاز سال به این سو 23,622 عملیات علیه دهشت افغانان انجام دادند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان در نشست خبری روز دوشنبه گفت که در این مدت 139 سرباز کشته شدند. با گفته وی تنها در 15 روز گذشته 2045 عملیات صورت گرفته است. وی افزود که در 15 روز گذشته 24 نفر به گفته وی تروریستان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان می گوید اردو، پلیس و نهادهای دیگر روزانه بیش از 100 عملیات ضد تروریسم انجام می دهند. مسئولیت اکثریت حملات علیه نیروهای دولتی در ایالت خیبر پختونخوا از سوی تحریک طالبان پاکستان ادعا شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر برشر می رسد. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حقوق بشر هنگاو از آنچه که افزایش نجات پرستی حکومتی و اجتماعی نسبت به مهاجران افغان در ایران میخواند هشدار میدهد. این سازمان برخورد تبعیضی با مهاجران افغان یا حتی ایرانیان با سابقه افغانی را فاجعه بار میداند. هنگاو میگوید در 7 ماه گذشته 25 نفر از افغانها در ایران اعدام شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری هنگاو روش با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژاد پرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می خواند هشدار می دهد. این سازمان می گوید در ماهای گذشته موج از افزایش نژاد پرستی ضد افغانها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. هنگاو در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد با بحث‌های انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده می‌گوید که در ماه‌های اخیر نژاد پرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. به اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. یک روز قبل از نشر این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفت که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغان‌ها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان گفت که در این مدت حداقل 300 نفر از جمله 15 زن، 42 نفر بلوچ، 20 تن از کردان و 20 تن از اتباع افغانستان در زندان‌های ایران اعدام شدند. گزارش می افزاید که از جمله این 300 نفر 172 تن با ارتباط جرایم مواد مخدر اعدام شدند. پوهان نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید افغانهای زندانی در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه اعدام میشوند.
در خصوص اعدام های اخیری که از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته باید عرض شود که هم از دید اصول حقوق بین المللی تخطی های جدید او مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت در مورد همکاری های جنایی وجود داره. به این معنا که در مورد اعدام و سایر مجازات که از طرف مقامات ایران صورت میگیره استانداردهای بین المللی که به نام موازین محاکم عادلانه میشه و از طرف ملل متحد تایید شده رعایت نمیشن. مسئله دوم مطابق به کنونسیون 1963 روابط کنسولی بین دولت ها که ایران هم او را امضا کرده و افغانستان هم متاسفانه ایران هم مقامات جمهوری اسلامی ایران رعایت نکرده و از سرنوشت زندانیان و اعدامی افغانستان به مقامات کنسولی کشور ما اطلاع ندادن و همچنان 8 قطعنامه که در مورد اعدام در سال 2020 از جانب ملل متحد تصویب شده او را هم در موارد متعدد مقامات ایرانی نقض میکنن.
آقای استانگزی می افزاید که بر علاوه مشکلات مذکور یک مشکل دیگر اعدام افغانها در ایران این است که افغانستان و ایران توافق استرداد مجرمان میان خود دارند ولی مقامات ایران آن را نادیده می گیرند. آقای استانگزی حکومت سابق و حکومت کنونی طالبان در افغانستان را به بی‌توجهی در این مورد متهم می کند. سازمان حقوق بشری هنگاو می گوید که مهاجران افغان در موارد بسیار با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت های معتبر اقامت نیستند. در 16 ولایت ایران اجازه اقامت ندارند و بجز در ولایت های تهران، البرز، قم در باقی ولایت ها تنها در برخی ولسوالی ها اجازه اقامت دارند و این شرایط شبیه وضعیت آپارتاید را در مورد آنها در ایران پدید آورده است. سازمان حقوق بشری هنگاو بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می دهد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت‌ها بر پایگاه عین‌الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین‌الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی است. به گفته این مقام پنتاگون، پرسنل پایگاه در حال ارزیابی خسارات پس از حمله هستند و اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. خبرگزاری رویترز ابتدا از این حمله گزارش کرده بود. رویترز گفته که دو راکت به داخل پایگاه فرود آمده و یک راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پی نداشته. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین‌الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در شرق میانه روی داده است. این حمله راکتی همچنین چندین روز پس از حمله ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده است. برخی منابع عراقی گفتند در حمله هفته گذشته آمریکا 4 تن از شبه نظامیان کشته شدند. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین‌الاسد با اینکه در اوایل جنگ غزه به طور مکرر اتفاق می افتاد، اما در ماه‌های اخیر تا حد زیاد متوقف شده بود. در پی کشته شدن فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و منشی حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل مسئولیت کشتن فواد شکر را به عهده گرفته و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کردند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
با پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند. یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد. و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتنیه. با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه، یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم، لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم. کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هستن، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که می تواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد، ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنین یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خی زندگی امرای از اون ممکن است که نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم یا ما مقبولی خود از دست داد، خی ما نمیتونیم او را امرایش آرسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دویش جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسنها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همید جنبش، دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که هم سطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمی بینه و پسر دختر نمی بینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر میارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مومد واقع شه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شدم به حساب در قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-46-01.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه. که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواهند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشه. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشه، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی‌نظمی و بی‌برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود، جوانانی که در سن جوانی تنبلی میکنند و تلاش نمیکنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمیتوانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار علاقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواهیم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواهیم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم، همین فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرامه نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همی مشکل مزمن، از همی مشکلی که احتمالا تعداد زیاده از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهکارا انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگویم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشن و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره برای زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاهی اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میده و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بسا موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و به او هدف هایشان بیان، برنامه ریزی کنن، هدف هایشان را کوچک کنن و این میتونه اونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه میشه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها، موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی می کنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکو سیستم است که در آب زندگی می کنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است، هتروتروف یا مصرف کنندگان، در این جمله حیوان ها و انسان ها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود، مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه، اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه، و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه، اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم، ایکوسیستم دو نوع دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چی به حال باشه، خزان باشه، برگهاش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند یا زمین جنگلی یا درختستان است، همیشه پر از درخت می باشه. یه هم رین فورست یا اکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های ایکوسیستم است. دوم، ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم، در این ایکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یکشنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می‌خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. پاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نکتیز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنداله و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف های کشریه حشرات، عنکبوت ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارا می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخک‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبوری عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه کار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست می‌آوریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه‌ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی‌ها و پرندگان می باشند که ماهی‌ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسان هستند. پشای انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برخی عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند.
پرندگان و پستانداران از انرژی ازاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارن. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کنند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفوردات می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشد. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحالیت می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعض از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاره ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونس در جنس مونس یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاح است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونس در خارج بدن حیوان القاح شود یا در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونس حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرد. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است. ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 هم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر وضعیتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنیسیس یاد می شود. گمیتوجنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خریطه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات اسپرم را تولید می کند. این اسپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که اسپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر اسپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. اسپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات. غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود، سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القاح بسازد. سیستم تناسلی مونس. سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم. این پایپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت الکا نشود از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده الکا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکر از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چیست؟ رحم یک عضو عضلی است که باندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القاح صورت نگیرد، تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نالقاح شده از رای محبل خارج می گردن. که این مرحله به نام منستریشن یا عدد محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولا دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عزا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عدت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنفهای 10، 11، و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنفهای 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
با تشکر از اینکه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
Oh, yeah. دارم.